بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایتی در کتاب شریف کافی هست از امام صادق علیه السلام در باب اسلام و ایمان. اسلام را تعریف کرده. اون روایت اینه، البته یه جملهش اینه، خیلی مختصره ولی تعریف فرموله است، خیلی کامل و جالبه. اسلام میخواد تعریف کنه. اسلام چیست؟ الاسلام و ایمان کله. یه جای دیگه هم داریم، الاسلام و عمل کله. هر دو یکیه، بر هم منطبق میشه. تعریف اسلام چیه؟ الاسلام و ایمان کله، الاسلام و عمل کله. من دومی رو یه ذره توضیح میدم. همه اسلام عمله. ما قبلا شنیده بودیم که اسلام دو بخش داره، یه بخشش عمل است که بهش میگن حکمت عملی، یه بخشش دانشه که بهش میگن حکمت نظری، یا یه بخشش اعتقاداته، یه بخشش اعماله. عمل هم یه بخشش اخلاقه، یه بخشش فقهه. فقه هم یه بخشش عباداته، یه بخشش معاملاته. این کل اسلامه. ما اینجوری شنیده بودیم، گفتن یه جلسه سعادت آباد صحبت میکنه، معلوم میشه این آقا مطالعه نکرده، بی مطالعه اومده سر منبر، میگه الاسلام و عملون کلو. من نگفتم، امام صادق علیه السلام فرمود الاسلام و عملون کلو. بعد از حضرت پرسیدن که این که من در اعتقادم باید معتقد باشم که معادی هست، این کجاش عمله؟ فرمودن انهو عملون قلبیون، عمل قلبیست. به یه معنا ما تئوری در اسلام نداریم، همش پراکتیکالی فکر میکنه، پراگماتیستیست، پراگماتیسم، عمل، کار، فعل. خب چرا؟ برای اینکه یا عمل فکری و قلبیست که اعتقاداته، یا عمل جوارحیست مثل نماز و اینها. الاسلام و عمل کلو، همه اسلام عمله. خب اسلام رو ما باید از کجا یاد بگیریم؟ اسلام دو تا منبع داره، خیلی شسته و رفته و منظم میگم که این جواد آقا که اخیراً با ما دوست شده، اینم سرنخ بحثا رو پیدا بکنه. کل اسلام مساویس با عمل. منابع اسلام کجاست؟ یعنی این عمل رو و کل اسلام رو ما باید از کجا به دست بیاریم؟ حالا من اینو از شما میپرسم، بهترین راهی که ما بتوانیم کل اسلام رو و منبع اسلام رو به دست بیاریم، گفتار آورنده اسلامه. آورنده اسلام منابع استفاده اسلام را به ما گفته. آورنده اسلام منابع اسلام را به ما گفته. کجا گفته؟ در یه جمله. هر کس گفت، ولو 10 نفرم گفتن، 10 تا کتاب جایزه داره. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. آفرین. من در میان شما 2 ثقل یا ثقلین، 2 سنگینی و گرانبها میگذارم، کتاب الله و عترتی. پس منبع اسلام کتاب خداست و عترته. عترت که میگیم خود پیغمبرم شامل میشه، چون در رأس عترته. پس اینجوری میشه اسلام رو از کجا به دست بیاریم؟ از کتاب خدا. این و عترتی یه جاهای دیگه هم داره، و سنتی درستم هست. البته بیچاره سنیا به خاطر اینکه اسم از اهل بیت برده نشه این سنتی رو ازش بد استفاده کردن، سنت رو خواستن بگن که اهل بیت رو حذف کنن، ولی از نظر ما و سنتی هم با اطرتی مساوی است، به خاطر همین که ما بحثی رو که شروع کردیم که در سنت بحث میکنیم. منبع اسلام، کل اسلام از دو جا استفاده میشه، یکی از قرآن، یکی هم از سنت. سنت یعنی چه؟ سنت یعنی 273 سال کار. کدوم 273 سال؟ 13 سال قبل از هجرت، 260 سال تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. سنت یعنی این که ائمه در بین مردم بودن. پس سنت یعنی 273 سال کار. پس سنت یعنی 273 سال پیاده کردن الاسلام و عمل کله در چهره 11-12 نفر اسوه 100. 13-12 نفر پیغمبر که بود، بعد حضرت زهرا تا امام حسن عسکری علیه السلام 13 تا میشن. امام عصر علیه السلام چون از اول در زمان غیبت صغرا و کبرا بودن، خب خیلی در دسترس نبودن. 273 سال کار. اسلام یعنی چی؟ یعنی کتاب خدا و سنت پیامبر که این سنت نسل به نسل تا الان زنده است. همیشه یه سنت زنده در روی زمین وجود داره، این اسلامه. خب حالا ما میخوایم اسلام رو بشناسیم، بعد از قرآن بشناسیم و از سنت. قرآن تنها تئوری رو به دست میده، سنت بدون قرآن ریشه نداره. لذا میگیم که اگر کسی وجود نازنین امام عصر را پذیرفت و شناخت، هم کتاب مبین را شناخته، هم امام مبین را. برای اینکه امام عصر علیه السلام هم کتاب مبین هستن، هم امام مبین هستن، یعنی اینکه هم قرآن ناطقن، هم امام صامتن، هم کتاب صامتن، هم امام ناطقن، هم امام صامتن، هم کتاب ناطق هستن. وجود مبارک امام عصر علیه السلام. اینم دو تا مقدمه. مقدمه سوم این است که بر اساس ویژگی این بشر دوپا که همواره دنبال قهرمان و اسوه و الگو و کاتالوگ و امام و شاغول و طراز میگرده، همه اینا در معنای الامام هست. ویژگی این انسان اینه که دنبال امام میگرده و اسوه و کاتالوگ میگرده. خداوند متعال کسانی رو که مولا درزشون نمیره و خودش برای اونها گارانتی اسمت امضا کرده، ضمانت اسمت امضا کرده، در 3 بخش اسمت دارن، اونا رو به عنوان کارشون و به عنوان سنت برای ما معرفی کرده. این که هر کاری که پیغمبر کرده شده سنت، بعد منتقل شده به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین تا امام عصر ارواحنا فدا، این در ضمن روایاتی آمده. من چند تا روایتشون رو میخونم، بعد چند تا از قوانین رفتاری پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. برای شما قرائت میکنم. جلد 45 بهار مجلسی، امام حسین علیه السلام می فرماید لکل مسلمین به رسول الله اسوتون، لکل مسلمین به رسول الله اسوتون. نمی دونم توی تهران پارس این چند شب تشریف داشتید یا نه، عرض کردم که پیغمبر با کدوم شنل اسوه؟ شنل رسالت. ببین اینجا همش به رسول الله داره، چون رسول خداست اسوه است. اون وقت این لکل مسلمنش هم نکته جالبی داره، لکل مسلمن، هر کسی که سر تسلیم داره، اسمش از مسلم، یعنی میخواد تسلیم قوانین پروردگار باشه، به رسول الله اسوتون. هر کسی سر سلم داره، سر تسلیم داره، میخواد در مقابل قوانین خدا، یعنی الاسلامو عملون کله، الایمانو الاسلامو ایمانون کله، میخواد کل اسلام رو به دست بیاره، باید در وجود پیغمبر اون اسوه رو پیدا کنه. روایت دوم، جلد 46 بهار، صفحه 334، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمود فلکه به ابی عبدالله اسوتون، به اون مخاطب فرمود، به اون راوی، برای تو ابو عبدالله الحسین اسوه است. اونجا فرمود رسول الله اسوه است، اینجا ابو عبدالله اسوه است. با کدوم شنل امام حسین اسوه شد؟ ابو عبدالله. اونجا لکل مسلم. آخه شما خیال میکنید که مثل اینایی که روز اربعین مثلا، یا شب اربعین یا شب 28 روز عاشورا قضا میدن، یه مقداری زعفران تو یک دیگه بزرگ، کاسه بزرگ میریزن با برنج، با زعفران مخلوط میکنن، بعد هر بشقابی که میاد میخواد بره برای پخش بشه برای زوار امام حسین، گریه کنندگان برای حسین، یه مقدار از این برنج و زعفرون برمیدارن روش میریزن، یا خلال سیب زمینی میریزن روش، یا زرشک میریزن روش. شما فکر میکنید واژه ها و الفاظی که در قرآن و در روایات برای ائمه مصرف شده اینجوریه؟ خدا توی پاتیل یه سری اسم اینا قاطی پاتی داره، هر امامی که میاد همینجوری یه ذره میریزه میگه برو، یا آخر آیاتی که ان الله سمیع علیم غفور ودود غفار ستار، تو آیات تو روایت اینجوریه. به خدا قسم و به حقانیت قرآن قسم، دونه دونه کلماتی که در قرآن کریم و بسیاری از روایات، بسیاری که میگم یعنی در روایات صحیح، یک کلمه یه جایی که به کار برده شده، مثل نقشش در اون کلام و در اون اعتقاد و در اون تبلیغ، نقش بتون فونداسیون یه برج 100 طبقه است. خیلی محاسبش دقیقه. یکی از دوستان من منو برد تو کارخونهش بتون میساخت، یه قسمتی بود، گفتم این چیه؟ گفت اینجا آزمایشگاه ماست، باید مهندس آزمایشگر هر چند وقت یه دفعه بتونها رو آزمایش کنه، مقدار ترکیبات باید استاندارد باشه، باید قانونی باشه. بله که اینجوریه. این که فرموده فلک به ابی عبدالله اسوتون، یعنی ای صحابی، اسوه تو شخصی است که کنیش ابو عبدالله. عرب وقتی یه کسی یه صفتی را در حد خیلی تاپ داره، یه اب و ام اضافه میکنه اولش، اگه زن باشه ام، اگه مرد باشه اب. یه کسی که خیلی برتری داره و فضل داره، اگه دختره بهش میگه ام الفضل، اگر پسره میگه ابو الفضل. اگر یک کسی قضا میده در ایام منا و عرفات، مرده بهش میگه ابوالقاسم، یعنی تقسیم کننده روزی، تقسیم کننده قضا، اینا خیلی مهمه. ابو هاشم، ابو هاشم. عرب به فالوده میگوید ابو سائغ، با سین همزه و غین. سائق یعنی چی؟ سائق یعنی خیلی گوارا. ابو سائق یعنی این مجسمه گوارایی است و خوبی است. فلکه به ابی عبدالله اسوتون، ای مخاطب من، ای صحابی، اسوه تو شخصی است که کنیش ابو عبدالله. یعنی اگر در دنیا بندگی باشه، این پدر بندگی است. یعنی در عبودیت رسیده به مرحله ای که مثلا میگیم که پدر شیمی لاوازیه است، پدر فیزیک انیشتینه، پدر مکانیک کوانتومی رادرفورده مثلا، اینجوری میگیم. پدر فلسفه صدرالمتالهین شیرازی است، پدر عرفان محی الدین اعرابی است یا عربی است، پدر عبادت و بندگی خدا، تجسم عبادت اونه، اینه. پس اسوه است، پس الگوس، پس کاتالوگه. فلکه به ابی عبدالله اسوتون. امام صادق علیه السلام جلد 13 بهار صفحه 391، امام صادق فرمود، اون روایت مال امام باقر بود، یا رب العالمین. یکی از اون جاهایی که خیلی کلمات دقیقه اینجاست، یا رب العالمین، یعنی من امام صادق در این یه جمله ای که میخوام بگم با چتر ربوبیت تو کار دارم. اینجوری نیست، آدم هر کاری که داره با یه چتر کار داره، با یه اسم کار داره، با یه جنبه کار داره. شما وقتی که میخوایم به خدا بگید که خدایا مریض منو شفا بده، شفا بده، نمیگی ای خدای بخشنده مریض منو شفا بده، نمیگی، میگی یا شافی، یا کافی، یا معافی، اشف مرزانا. اینجوری نیست. موقعی که میخوای بگی خدایا قرض منو ادا کن، نمیگی که یا غفار قرض منو ادا کن، میگی یا رازق، یا رازق، یا مالک. برای هر کدوم از کارهایی که داری یک نیاز خدا را نام میبری، یه ناز خدا رو برای هر نیاز نام میبری. هر نیاز یه ناز داره، یه مناسبت داره. یا رب العالمین، یعنی خدایا من رفتم زیر چتر ربوبیت تو. ربوبیت چیکار میکنه؟ ربوبیت میاد برای انسان میگه که اینجا بودی، باید بری اونجا، اینم ابزار دستت، حرکت کن، منم همراهت هستم. این میگن رب. از کجا گفته اینو؟ از قرآن کریم. وقتی که موسی و هارون برادرش رفتن به سوی فرعون، گفت برای چی اومدین؟ گفتن اومدیم خدامونو معرفی کنیم. خداتون کیست؟ قالا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این خدای ماست، پروردگار ماست. امام صادق میفرماید که یا رب العالمین لی بالحسین اسوتون، تأسی من به حسین است. یا رب العالمین یعنی زیر چتر ربوبیت پروردگار کل جهان استادم، میخوام از مبدأ به مقصد حرکت کنم. کی اسوه منه؟ حسین اسوه منه. هر امامی که اومده اسوه بودن و کاتالوگ بودن و امام بودن امام قبل رو تأیید کرده و گوشزد کرده، غیر از این که پیغمبر از اولی که آمده این 12 نفر رو معرفی کرده. حدیث بعد جلد 50 بهار صفحه 180، امام علی النقی علیه السلام فرمود اجلس یا فتح. طرف اومده بود سوالاتی میکرد و خیلی هم مثل که عجله داشته، حضرت فرمود بشین باید کار دارم. اجلس یا فتح فإن لنا بالرسل اسوتون، فإن لنا بالرسل اسوتون، اسوه ما، کاتالوگ ما، ملاک ما رسل اند، پیامبران هستند. بعد راجع به خود پیغمبر غیر از اسوه یه واژه دیگه به کار بردن که معلوم بشه الایمان و عمل کل، الاسلام و عمل کل، بزرگترین منبعش پیاده شده در سنت رسول خداست. جلد 17 بهار صفحه 107، امام صادق فرمود قد سن رسول الله و سارت اسوتن، قد سن رسول الله و سارت اسوتن، یعنی کردارهای پیغمبر سبک داره، متدولوژی داره، منطق داره، قانون داره. اینجوری نیستش که باری به هر جهت باشه، اینجوری نیست اتفاقی باشه. قد سن رسول الله و سارت اسوتن، پیامبر اکرم سنت کرد. سنت یعنی به عنوان یه سبک رفتار، قانون رفتار. این از این به بعد قانونه. کردار پیغمبر و امام معصوم برابر است با اعلام عمومی به تمامی انسانها تا قیام قیامت، که این کار جنبه قانونی داره. این فرمول اصلی الاسلام عمل کله هست. روایت بعد جلد دوی بهار، بهار 110 جلدی رو من میخونم، جلد دوی بهار صفحه 242، امام صادق علیه السلام فرمود کل شیئن مردودن الى کتاب الله و سنت نبیهی محمد صلی الله علیه. همه چیز برگشت میکنه به این دو منبع به عنوان کاتالوگ، به عنوان سنت. جالب، خداوند متعال برای ما هم کاتالوگ تئوری معرفی کرده قرآن، هم کاتالوگ قرآن مجسم پیغمبر تا امام عصر ارواحنا فدا. این دوست روایت کوتاه هم بخونم، بعد به اصطلاح یه چند تا از سنت های پیغمبر و کردارهای پیغمبر که جنبه قانونی داره براتون عرض کنم. جلد دوی بهار صفحه 266، علی علیه السلام فرمود قانون سنت را، از سنتو بما سن رسول الله، سنت اون چیزیست که قانونش رو و فرمولش رو رسول خدا آورده. روایت بعد برای اینکه شما در سنت، که اون کاریست منطق عملیست که باید از پیغمبر و ائمه صادر شده باشه، برای اینکه خودتون اجتهاد نکنید که یه عده روشن فکر پیدا بشن بگن که اون موقعی که خدا دستور داده بود که 4 فرسخ مسافرت رفت و برگشت، نماز شکسته بشه و روزه هم خورده بشه، مال اون زمانی بود که با استر و درازگوش و قاطر و شتر مسافرت میکردن و الان با هواپیمای جنب و جت فوق صوت حرکت میکنن، پس نماز تمومه. روشن فکرهای از خدا بیخبر طول تاریخ و امروز و لیسیده از باقی مانده نیم خورده بقایای تفکرات مکتب کسرا و قیصر اسلام که مکتب خلفا و پادشاهان است، برای اینکه اینجوری نشه بدونید که سنت و اسوه بودن پیغمبر و ائمه چیزی است که باید خودشون تمامی چیزا رو به صورت جزئی بیان کرده باشن یا خودشون قانون و فرمول به دست داده باشن، و الا ما نمیتونیم قیاس کنیم. روایت خیلی جالبه. به نظر من تو این 6 سخنرانی که من کردم از 4 شب تو تهران پارس، یکی امروز صبح، امروز ظهر و یکی امشب، به این نکته، یعنی اهمیت هیچ کدوم از مطالب به این اهمیت که دارم عرض میکنم نبود، نیست. جلد دوی بهار صفحه 308، امام باقر علیه السلام یه جمله فرموده در تعریف سنت، ان السنت لا تقاس قاف ت دو نقطه سین، یعنی سنت قیاسی نیست بلکه سمائی است. یعنی کاری که پیغمبر انجام میدهد اون کار فرمول میشه و قانون میشه، اما چون پیغمبر این کارو انجام داده حتما اون کارم انجام میده، اینو دیگه نداریم. ان السنت لا تقاس، امام باقر فرمود سنت قیاسی نیست بلکه سماعی است، یعنی باید سنت را از پیامبر یا از ائمه از طریق مطمئن و از طریق راویان موثوق و مورد اطمینان ما بشنویم. بنابراین نمیتونیم خودمون با قیاس خودمون سنت در بیاریم، بگیم که حالا ائمه از شتر زکات دادن، اون موقع که شتر نبوده، این ماشین فروش‌های پدرآمرزیده فلان فلان شده که وارد میکنن ماشین رو و انواع و اقسام ماشین ها دارن، اینا باید از ماشین زکات بدن. این قیاس بر سنته. حکم خدا رو تو عمل کن، نمیخواد از ماشین زکات بدی، از همونی که داری زکات بده، از همونی که داری حکم خدا رو انجام بده. پس سنت فقط اون چیزی که برای ما نقل شده باشه. آقا پیغمبر این کارو کرده؟ نمیدونم. این کارو نکرده؟ نمیدونم. باید بریم توی مدارک اهل بیت که مدارک قابل اعتماد است نگاه کنیم، سنت را پیدا کنیم. حالا من یک یک برای شما داستانی از سنت پیغمبر رو عرض میکنم و انشاءالله کم کم عرایزم رو جمع میکنم و شما را به خدا میسپارم. یکی از سنتهای پیغمبر مسواکه. مسواک سنت پیغمبر است. اصل مسواک کردن، جنس مسواک مهم نیست، اصل مسواک سنت پیغمبر است. پریشب بود، پریشب بود یه روایتی رو خوندم که پیغمبر هر شب آب وضو و مسواکشون رو بالا سرشون میذاشتن، در ثلث آخر شب میخوابیدن، در ثلث آخر شب میخوابیدن، پا میشدن، چهار رکعت نماز میخوندن، وضو میگرفتن، مسواک میکردن، وضو میگرفتن، چهار رکعت نماز میخوندن، دوباره میخوابیدن، دوباره پا میشدن، مسواک میکردن، وضو میگرفتن، چهار رکعت نماز میخوندن. و این 13 رکعت نماز مستحب را که 4 تا 2 رکعتش نافله شب اسمشه، یه 2 رکعتش شف اسمشه، یه رکعتش وتر یا وتر اسمشه، یه 2 رکعت بعدش نافله صبح اسمشه، اینجوری میخوندن، بعد نماز صبحشون رو میخوندن. این سنت است. مسواک کردن سنت رسول خداست. جو صحبت میکنه، باید از خوشبویی فضای دهانش، از درخشش دندونهاش جذب بشه به اسلام. من واقعا خجالت میکشم گاهی میبینم که بسیار بی‌رعایتی میشود. ان ابی اسامه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من سنن المرسلین السواک. مسواک کردن جزء سنت‌های مرسلین و پیامبران است. این یک سنت. در کتاب علل الشرایع، ترجمه علل الشرایع چیه؟ فلسفه احکام. این روشنفکری‌هایی که شماها دارید امروز بعد از 14 قرن که فکر میکنه خیلی روشنفکرین، شیخ صدوق رضوان الله علیه در 11 قرن قبل روایات علل و فلسفه احکام رو جمع کرده، اسمش هم گشته علل و شرایع فلسفه احکام داره. ما در فلسفه احکام هم بجز اون که سنت و اسوه ها میگویند نمیتونیم سخنی بگیم. بگیم که چون در روزای جمعه مردم تنشون عرق میکرده، عربستان خیلی گرم بوده، آبم خیلی کم بوده، مسجدم کوچیک بوده، ازدحام جمعیت بوده، مردم تنشون بوی عرق میداده، خدا دستور داد که مردم غسل جمعه کنن بیان به مسجد. حالا که دیگه مردم هر روز دوش میگیرن، دوش اتوماتیک، هر روز با صابون و با انواع شامپوها خودشونو میشورن، بعد با انواع عطرها و ادکلنهای آرامیس 900 و نمیدونم کنزو و آزارو و چیچی و چیچی خودشونو خوشبو میکنن، دیگه احتیاج به این حرفا نداره. نه، اگر شما تا اذان صبح جمعه 50 مرتبه هم توی استخر و سونا و جکوزی و نمیدونم استخر آب سرد و گرم و انواع شامپوها شما عرض کنم که تنتون رو شسته باشید، بازم از اذان صبح تا ظهر غسل جمعه همچین یه تکون بخوره میشه واجب. مسئلهشو گفتم، واجب نیست اما یه تکون بخوره میشه واجب، هنوز سنته. پس سنت فلسفه ایجادش و به وجود اومدنش یه مسئله است،
ادامهش یک مسئله است. در کتاب علل الشرایع باب 108 صفحه 130 امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر، از پدرش جعفر ابن محمد، از پدرش محمد ابن علی، از پدرش علی ابن الحسین، از پدرش حسین ابن علی، از پدرش علی ابن ابی طالب، مخصوصا اینا رو گفتم. بدونید که این روایت از امام رضا تا رسول خدا سلسله ذهب است، یعنی همه رواتش طلایی هستند، چون همه معصومن تا اینجا نقل میکند که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خمسون لا ادعهن حتی الممات، پنج چیز تا روز مرگ اینا رو من رها نمی کنم، یعنی جزء فرمول های اصلی زندگی پیغمبر و جزء سنت های اساسی و منطق رفتار و کردار پیغمبر اکرمه. پنج چیزه که من تا روز مرگ اینا رو رها نمی کنم. خمسون لا ادعهن حتی الممات. یک، الاکل و الالحزیز مع العبید، الاکل و الالحزیز مع العبید، حزیز در مقابل اوجه، عبیدم در مقابل احراره، یعنی خوردن روی زمین با بردگان. یکی از سنت های پیغمبر خوردن روی زمین با بردگان، نه اینکه ما رو میز غذا بخوریم، خادمان و کارگران در کنار ما، اون پایین بیرون رو زمین، نه. الاکل و الالحزیز مع العبید، این یک سنت پیغمبره. و رکوبی الحمار مؤکفن، یکی هم سوار بر درازگوش بشم حتی بدون پالان و کسی را به دنبال خودم ردیف کنم، این سنت من است. من آر ندارم از این مسئله، از اینکه سوار بر درازگوش بشم آر ندارم. مثل ما نیست که پیغمبر یه بار، حالا ماشین روبرا هم داره، ماشینشو داده تعمیرگاه، با یه ماشین معمولی اومده، میگه نه این کوچه رو نپیچم، این سر کوچه وایستا، حاج آقا اجازه بدیم بیام تو، نه اینجا وایستا. خیلی که اصرار میکنه، میگه آخه من میخوام یه قرارداد برم ببندم، اینا از شرکت بیان بیرون از خونه ببینن که من سوار پیکان شدم، برام افت داره. ببینید تمامی کارهای پیغمبر و سنت پیغمبر اثبات و سلب بشه، همه اونا امروز نشانه داره، یعنی انگار امروز پیغمبر با ما داره صحبت میکنه. جزء سنت های پیغمبر سوار شدن بر درازگوش حتی بی پالان است، اینم دوتا. و حلبی العنز بیدی، آخه اون موقع هم فرق بین نمیدونم گوسفند و عرض کنم که بره و گوسفند پرواری با بز، مثل فرق بین پراید و پیکان بوده، نمیدونم چجوری بگم، فرق بین پژو و پیکان بوده، فرق بین پیکان و ژیان بوده، اون موقع هم بوده این حرفا. اون وقت کسانی که متعین بودن و با شخصیت بودن و یه کسی بودن، نوکرانشون کلفتاشون میدوشیدن. پیغمبر بر این که هم حرف دیشب ما را، تواضع را، هم عبودیت را و هم سادگی زندگی رو نشون بده، خودش بز خودش رو میدوشید. و حلبی الانز بیدی، اینم جزء سنتای منه، اینو تا آخر مرگ رها نمی کنم، خودم میرم شیر میدوشم. خیلی نکته های دیگه هست که در شبهای دیگه انشالله اینا رو عرضه خواهم داشت. اینم سه تا. و لبس و صوف، لباس پشم، فکر نکنیم مال کارخانه سلکای انگلیس میدن انگلند بوده، تمام پشم بوده، اونم مال کارخانه سلکا، اینجوری نیست. پشم یعنی لباسهای بسیار خشن، با دست میرشتن نخها رو از بز و با دست می بافتن و اینقدر امکانات نبود که زیرش زیر پیرن کجایی نمیدونم علامت دو شاخ گاو دوتا گاو بپوشن نرم باشه بعد روش اون پشمو بپوشن. یه لباس داشتن اونم اون پشم بود بسیار خشن. و لذا صوفی ها را هم که صوفی میگن به خاطر این است که به خاطر اینکه زهد از خودشون نشون بدن لباس پشم بتن میکردن، که اون داستان معروف هست که یه روز امام صادق علیه السلام با یکی از اون به اصطلاح صوفی های زمان خودش که از درس امام صادق هم استفاده میکرد، سفیان ثوری، یه روزی برخورد کردن، یا حسن بصری بود الان تردید کردم تو یاد داشتم هست، بعد لباس پش پوشیده بود، حضرت لباس فاخر گران قیمت پوشیده بود، خز بوده نمیدونم چی بوده پوشیده بودن. بعد اینا دوتا با هم برخورد کردن، مریدای اون دورورش بودن، مریدای امام صادق هم دورورش بودن. گفت یبن رسول الله، شما ادعای امامت شیعه رو دارید و اینجور لباس گران قیمت پوشیدید، و من که ادعا ندارم لباس پش پوشیدم. امام صادق بلند فرمودن که این عباتو کنار بزن. عباشو کنار زد، دید زیرش لباس حریر پوشیده. امام صادق یا فرمود لباس منو کنار بزن یا خودش کنار زد. گفت ببین، من این گران قیمت رو برای مردم پوشیدم، این پشمو برای خدا و برای خودم زیر پوشیدم، اما تو این لباس پشمو برای مردم پوشیدی که زهد نشون بدی و زیرش این لباس حریر رو برای خودت پوشیدی. لذا صوفی که می گفتن به خاطر اینکه لباس پشم می پوشیدن، لباس پشم علامت زهد بود. پیغمبر فرمود و لبس و صوف، لباس پشم سخت را که می پوشم تا آخر عمر، این سنت من است. پنجم، خیلی جالبه، پنجم، من که هیچ وقت عمل نمیدونم عمل میکنم یا نمیکنم، شما انشالله عمل کنید. و تسلیم و علی سبیان، پنجمین سنت پیغمبر این است. و تسلیم و علی سبیان، معنا بفرمود آی دکتر، معنا کنی شما که کامپیوتر خوندین. سلام میکنم، سلام. و تسلیم و علی سبیان یکی از سنت های منه که به بچه ها که پیغمبر میرسید سلام علیکم. من چی؟ من به دلیل اینکه حالا روز اربعین یکی پول داده، یکی خونه داده، یکی قضا داده، یکی سیاه کوبیده، یکی فقط به من گفتن که راحت بشین زیر کولر سخنرانی کن، نشستم برای سخنرانی، توقع دارم که بچه ها دیگران بزرگترا به من سلام کنن. این سنت رسول خداست آقایون. و تسلیم علی السبیان، سلام کردن بر بچه ها، افراد کم سن و سال. این جالبه، اگر قرار باشه اینو به عنوان منطق و متد کرداری پیغمبر ما عمل کنیم چی میشه؟ نه اینکه برسی بگی خسته نباشی، تیک ایت ایزی، خسته نباشین. خسته نباشین چیه؟ تو سلام به این زیبایی داری؟ به بچه ها سلام میکرد رسول خدا و ائمه. لذا دفعه دیگه بچه ها که میرسیدن همش دلشون میخواست یه جوری بشه که پیغمبر یا ائمه سلام نکنن. خدا رحمت کنه گذشتگانتونو، این جمله رو برای رفع خستگی عرض میکنم. پدرم خدا اموات شما رو بیامرزه میگفتش که در ده ما، چون ما دهاتی هستیم، هنوزم ده میریم و میاییم، اینا ارتباط داریم، نه که خیال کنیم که گیوه هامونو گم کردیم و بسلا یادمون رفته و اینها. میگفت در ده ما یه آقای بزرگواری بود که عالم اون شهر بود، خیلی بزرگوار بود و اونجوری که پدرم میگفت از شاگردان آخرین شاگردان آخوند ملا کاظم خراسانی در نجف بوده، برگشته بوده تو همون ده خودش به اصطلاح مسقط الرأس خودش زندگی میکرده. گفت ایشون خیلی مقید بود به جوانها که میرسه سلام کنه. گفت یه روزی یا شبی از کوچه رد میشد، یه جوانی رسید، آقا رو ندید، آقا گفت سلام علیکم. اینقدر این جوان خجالت کشید، خب قدیمی هم مثل همین بچه های امروز خیلی خجالتی بودن و با حیا بودن، گفت اینقدر خجالت کشید، خب واردم نبودن،
نمیدونست چی کار کنه، جواب سلام رو داد، گفت آقا دیگه از این به بعد از این خلافا نکنید، به من سلام کنید. اینجوری بودن. التسلیم علی السبیان، به بچه هامون صبح که پا میشیم سلام کنیم، بچه ها یاد بگیرن سلام کنن، این سنت ها رو عمل کنیم از خودمون انشاءالله.
حضرت فرمود که امیرالمؤمنین از پیغمبر اینا رو نقل کرد، پیغمبر فرمود اینا سنت است، اینا رو انجام میدم. لیکون ذالک سنتن من بعدی، برای این که اینا بعد از من برای مردم سنت و متد رفتاری شود. یکی از سنت هایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتن،
شوخی کردن صحیح، نه شوخی کردن هایی که 19 روز دیگه ماها دوچارش هستیم. شوخی کردن صحیح، خوشمزگی. یه بابی داره، شما رو به خدا به منابع خودمون مراجعه کنید. من در یکی از کلاس هایی که با همین دوستان جوان دارم، کتاب الاشره از اصول کافی رو درس میدم، درسی کتاب الاشره، آداب معاشرت. یه بابی داره در کتاب الاشره، باب دعابت و زهک، یعنی باب شوخی و خنده. در اونجا روایاتی داره، الان یادم نیست، همین چند هفته پیش میخوندیم، 5 تا 6 تا روایت داره. یکی از روایاتی که به اصطلاح یکی از ابوابی که داره اینه که پیغمبر میفرماد جزء سنت‌های مرسلین خوشمزگی و شوخی است. بعد اونجا روایتشو نقل کرده، منم اینجا نوشتم، البته من از روی مستدرک الوسائل حاجی نوری نوشتم. اونجا داره که یه عرب بادیه نشین یه روزی اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، سلام کرد و دست آقا رو مثلا اینا شو دیگه من روغن داغ میکنم، دست آقا رو بوسید و اومد و به اصطلاح نمیدونم کاغذ کادوی آلومینیومی بود، کاغذی بود، به قیمت گران قیمت مثلا خریده بود و رو بام پیچی کرده بود و خدمت رسول خدا تقدیم کرد. یا رسول الله این هدیه است. رسول خدا برداشتن، حالا یادم نیست چی بوده، این روایت داره که عسل بوده، حضرت برداشتن و بعد عربه بادی نشینی خب صحبت کرد، احوال پرسی کرد، سلام چاخ سلامتی کرد، حضرت دیدن نشسته، خب کاری داری؟ نه نشستم پولشو بدین. حضرت فرمود تو هدیه به من کرد؟ گفت بله، هدیه نمی کردم، می گفتم که اینو شما از من بخرید که پولشو نمی دادین، نمی خریدین، من گفتم هدیه کنم بعدم پولشو بگید. اینقدر حضرت خندیدن، میگن دندانهای مبارکشون پیدا شد. بعد چند دفعه اتفاق افتاد که حضرت خیلی مغموم و ناراحت بودن، فرمودن اون عربه کجاست که برای ما هدیه بیاره بعدم پولشو بده. بعد حضرت فرمود جزء سنت‌های مرسلین شوخی کردن است. در این روایت دقت بفرمایید، حضرت می‌فرماید که در مستدرک الوسائل نعیمان با اعرابی بود که مشک عسل داشت، ازش خرید، آورد در خانه عایشه، گفت اینو بگیرید، یه جوری داد که پیغمبر فکر کردن که هدیه کرده. نعیمان رفت، اعرابی دم در ایستاد، اعرابی یه مقدار که ایستاد گفت یا ها اولا ردوها علی ان لم تحضر قیمتها، اگه پولشو نمیدین اصلا همون بدیم برم. ای بابا خدا پدرتو بیامرزه. نعیمان واسطه شد برای اینکه این رو به ما هدیه آورد. پیغمبر فرمود داستان چیه؟ خلاصه پولشو داد. بعد حضرت فرمودن که شوخی خوب است، این مرد ما رو خندون، باعث مطایبه ما شد، شوخی خوب است، جزء سنن مرسلینه، به شرط این که با باطل نشه، حتما باید تو شوخی های ما دروغ باشه، حتما باید تو شوخی های ما غیبت باشه، حتما باید تو شوخی های ما یه سخنانی باشه که چه عرض کنم. این رفع القلم رو از کجا آوردین شما؟ این معنای رفع القلم چی هستن؟
کجا تکلیف از مردم برداشته شده؟ من اینو الان میتونم بگم، اون موقع ها 19 روز دیگه بگم، شما میگید که شما در خونه حضرت زهرا رو بستی، ولی الان که میتونم بگم کجا حضرت زهرا دلش خوشنود میشود با سخنان مخرب توهین‌آمیز حرام، کجا؟ ولی شوخی خیلی خوبه، خوش اخلاقی خیلی خوبه، این اون طرفش، این طرفش. مسلمان و مؤمن به تأثیر از رسول خدا و ائمه خوشرو، متبسم، خوش برخورد، با حسن خلق باید باشه. شما فکر میکنید در طول تاریخ پیغمبر اکرم و ائمه صدها و هزاران افراد رو به اسلام دعوت کردن، کشیدن به اسلام، اینا همه استدلال کردن؟ یعنی در توحید بحث علت و معلول و ضرورت و امکان و برهان صدیقین صدرالمتعلهین و نمیدونم اینا حرکت اول رو داشتن؟ اصلا این حرفا نبوده. شما فکر میکنید برای تمامی اینا صحبت کرد؟ اینجوری نبوده، با برخورد با ائمه و پیامبر اکرم. ما مسلمان ها اینجا که الحمدلله غیر مسلمان کسی دیگه نداریم ها، اگر هر کی یهودیه دستشو بلند کنه، ما که اینجا نداریم، که نه یهودی داریم نه مسیحی داریم، همه شیعه اثناعشری امیرالمومنین علیه السلام هستن. من گله میکنم از شما آقایان و از شما بانوانی که در اون منزل هستید، به دلیل اینکه یه چادری سرمونه و به دلیل اینکه یه تحریشی داریم و به دلیل اینکه مذهبی هستیم و هیئتی هستیم، بسیار برخوردهای ما غلطه، بسیار برخوردهای ما خشکه، بسیار از مردم طلبکارانه برخورد میکنیم، بدون اینکه دو رکعت نماز میخونیم، برباد همه عبادتهایی که میکنیم اگر تفکرمون اینجوریه. تو از فردا که مذهبی میشی، نماز میخونی، مسلمون میشی، متدین میشی، تواضع باید اصل اولیه زندگیت باشه، که پریشب صحبت کردیم. اصل عبودیت باید اصل اولیه باشه برای زندگی تو. اصل سادگی و خضوع که پیغمبر داره باید جز اساس اولیه ما باشه، نه اینکه ما تو شیشه زندگی کنیم در برج عاج بعد مردم رو دعوت به اسلام کنیم. پیغمبر و ائمه کارشون اینجوری بود، با مردم به خوبی رفتار میکردند، با مردم به خوبی، به شوخی، به حسن خلق، اما حق نه باطل. چرا دروغ میگی تو شوخی؟ چرا به خاطر خندوندن مردم گناه خودتو زیاد میکنی؟ مگه نمیشه آدم خوشمزگی و مطایبه و دعابه داشته باشه بدون اینکه دوچار حرام بشه؟ تحذیر میکنم شما آقایان را و شما بانوان را که برای خوشمزگی و خوشبرخوردی از گناه بپرهیزیم. دو چیز خیلی در شوخی های ما رایجه، یکی دروغ و یکی سخنان زشت نابجا. پرده ها را، رو در بایستی ها را، خلق های نیکو را از بین میبریم به عنوان شوخی. سنت پیغمبر اینجوری نبوده. پیغمبر دستور به شوخی و خوشمزگی داده، اما به حق، اما در راه بندگی خدا به عنوان خوش برخوردی با مردم، حسن خلق. یه وقتی در عرایزم عرض کردم، من این کتاب عشره کافی رو خیلی خوندم، چند بار درس دادم، به نظرم دفعه چندمه، پنجم، ششم، هفتم، یادم نیست. خیلی به این کتاب من علاقه دارم، به این قسمت کتاب کافی. من در کتاب کافی در عبادات اجتماعی چیزی را به عنوان بهتر از حسن خلق پیدا نکردم. بابا یه خورده قیافت رو باز کن، مثل ترشی انبه میمونی که فقط کسانی که تو منطقه های هار هستن باید بخورن. یه کمی قیافت رو باز کن، چون تو مسلمانی. یکی از آثار نافله شب که در روایات اومده خوش اخلاقی است، خوش برخوردی است. ائمه ما میفرمان از آثار وضعی نماز شب و نافله شب خندان بودن انسان است بر دوستانش. شما اینجوری برخورد کنید، ببینید مردم چقدر نسبت به دین و نسبت به اسلام علاقمند خواهند بود. ان شاء الله کم کم
عرایزم رو جمع بکنم. آخرین روایت را که از سنت پیغمبر است برای شما میخونم، از کافی جلد 5، اصول فروع کافی جلد 5، حدیث 7، صفحه 143. عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأکل الهدیه ولا یأکل الصدقه. پیغمبر از سنتاش این بوده، هدیه قبول میکردن، براش میآوردن میخوردن استفاده میکردن، اما صدقه قبول نمیکردن. این سنت عملی پیغمبر بود. سنت گفتاریشون در این باره این است: و یقول تهادو فان الهدیه تسل السخائم و تجلی زغائن الاداوت والاحقاد. خیلی جالبه، یکی از رسمای که انصافا امروزی ها دارن جالبه، من خوشم میاد از این رسم. یعنی در ادامه سنت رسول خداست، وقتی کسی هدیه میاره جلوی خودش باز میکنن، ازش تشکر میکنن. رسم خیلی خوبی، تشویقه. من معمولا اینجوری میگم وقتی کسی هدیه میاره، میگم باز کن که اگه شکستگی داره همجا ببری عوض کنی برگردونی. این رسم خیلی خوبی است، تحویل گرفتن، ارزش قائل شدن. هر چی قدم کوچک باشه، اینقدر تونسته یا نمیتونسته بیشتر بیاره، اینقدر آورده. بدهکار که نیست برادر من، چنقدر بد برخورد میکنی حاج خانم؟ با نمیدونم کی اختلاف پیدا کردی، میگی من وقتی که خونه دار شدم، زاییدم، خدا بچه به من داد، این در شأن من برای من هدیه نیاورد. این حرفا نیست. پیغمبر فرمود تهادو فان الهدیه تسل السخائم، به هم هدیه بدهید، زیرا که هدیه کینه ها را از قلب بر می دارد. و تجلی و تجلی زغائن الاداوت والاحقاد، اون کینه های کهنه شده دشمنی را از قلب بر می دارد. همه افعال و کردارهای رسول خدا سنت است و ما باید از ایشون تبعیت و تقلید بکنیم. خدایا در این ایام شهادت امام حسن علیه السلام، شهادت امام رضا علیه السلام، ایام رحلت و شهادت پیغمبر و اربعین امام حسین، من اینجوری فکر کردم که برای این دوستانم، برادران جوان و خواهران جوان و پدر مادراشون و برادر خواهراشون، از سنت تو بگم، از سنت رسول تو بگم. خدایا اول خودم رو توفیق بده که به دهیه که اینهایی که میگم عمل کنم، و بعدن هم خدایا توفیقاتت را به همه دوستان ما در عمل به سنت رسول خدا مرحمت بفرما. خب امروز از صبح تا حالا خیلی چیزا شنیدید راجع به اربعین امام حسین علیه السلام. بریم در خونه ابی عبدالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.